یعنی خب ما باید ببینیم که اگر انحرافاتی هست از بحث نتایج در واقع و خدمتتون عرض کنم اهداف قانون، اینجا ما باید یه میسه تغییرات رو ایجاد بکنیم که قانون بتونه به اهداف خودش برسه.
بله، بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر مشفق گرامی. امیدوار هستیم که سال 1403 آغازی باشه برای اجرای بی‌نقص قانون جوانی جمعیت در کشورمون.
شما سرکار محترم خانم دکتر شهبازی و همه شنوندگان عزیز پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم و انشالله که سالی سرشار از برکت و خیر و رحمت برای همه هموطنان گرامی باشه.
به امید خدا ما هم برای شما آرزوی سلامتی و همینطور آغاز سال بسیار خوبی را داریم. ممنون آقای دکتر مشفق. خدا نگهدارتون.
دروز خونه مامان زینت، دوباره مامان بدری، دوباره مامان زینت. مامان خودم رفته یه جای درس، فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک والد، کودکان تنها.
دلم بازش تنش،
مطلع هستین شنوندگان عزیز که در سالهای اخیر میزان باروری و رشد جمعیت به طور محسوسی کاهش پیدا کرده، به طوری که در حال حاضر نرخ جانشینی جمعیت به زیر 2 رسیده که این به معنای منفی شدن نرخ رشد جمعیت کشورمون هست. خیلی از متخصصان این حوزه بحران جمعیتی رو سهمگین تر از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا میدونن و آثار زیانبار و شدید فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اون غیر قابل مهار توصیف شده. اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور ما از سال 1390 به دوره میانسالی وارد شده و کشورمون دیگه کشور جوان محسوب نمیشه. در وضعیت فعلی میشه گفت که بحران جمعیت که سالهاست آغاز شده همچنان استمرار داره. اما در ادامه میخواییم تازه ترین خبرهای حوزه جوانی جمعیت رو بشنویم با اجرای آقای امین قاسمی فر، خبرنگار. جناب آقای قاسمی فر سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام میکنم به شما هم شعبازی، به هم شنوندگان رادیو سلامت. امیدوارم که حال همه خوب باشه.
بسیار ممنونم، ما هم امیدوار هستیم. اما بشنویم خبرهای شما رو.
عرض کنم خدمت شما که بالاخره روزهای پایانی سال هستش و دادن آمارهایی که در سال گذشته اتفاق افتاده معمولا مرسوم هستش. بیش از 160,000 میلیارد تومان وام برای در واقع و هم ودیه مسکن، هم ازدواج و هم فرزندآوری پرداخت شده توسط بانک‌ها، نکته‌ای که مدیر اداره ارتباط بانک مرکزی گفته و این رقم البته احصا شده تا چند وقت قبل، یعنی قطعاً عدد بیشتر از اینها هستش به هر حال، ولی موردی است که بهش اشاره شده که مثلا اگر بخوایم این رو به تفکیک استانی بگیم، توی آذربایجان شرقی بیش از 17000 میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری مثلا پرداخت شده، رقمی است که اونجا بهش شده. یا یکی از بانک‌ها آمار خودش رو منتشر کرده بودم، ما اسم بانک رو نمیبریم که تبلیغ نباشه،
بله،
از مرز 141,000 فقره عبور کرده بوده فقط وام فرزندآوریش در مدت 300 روز. ولی خب نشون میده که این آمارها وجود داره. عرض کنم که بخوایم یه چند تا تیتر رو هم با هم مرور بکنیم راجع به بحث در واقع مشوق‌هایی که داده میشه، یه نکته‌ای رو اولا بگم که این دید و این نگاه که در برخی از مسئولین ایجاد شده و غیر از بحث مشوق‌های اقتصادی و در واقع مشوق‌های مالی به بحث‌های در واقع علمی و بحث‌های در واقع بستر‌سازی و مطالعاتی که انجام بشن اشاره می‌کنن، اینم نکته بسیار خوبی است. اما من حالا چند تا طرح و چند تا در واقع تیتر رو بگم. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفتن که 70,000 متقاضی طرح جوانی جمعیت در واقع توی امسال تونستن در واقع زمین‌ها رو دریافت کنن. معاون وزیر مسکن و شهرسازی این رو در واقع 72,000 تا گفتن و به هر حال عدد درست نشون میده که این اتفاق افتاده. بعد یه نکته دیگه، شهرهای جدیدی است که در کنار شهرهای ایجاد شده با زیرساختهایی که براش میدن، مثلا شهر جدید امیرکبیر تو استان مرکزی، این هم تونسته جز مواردی باشه که هم تو واگذاری های زمین تونست کمک بکنه به افرادی که متقاضی بودن و میخواستن مشکل زمین رو حل بکنن. و هم میگم تو شهرهای مختلف این وجود داشته، تو تهران هم شهرک هایی که اطراف شهرهای اقماری معمولا بخشی از این مشکل رو حل میکنن. تو خراسان شمالی هم 586 قطعه زمین آماده واگذاری بوده که اونجا این اتفاق افتاده و اداره کاراش انجام میشه انشالله. عرض به خدمت شما شهر جدید ایوانکی هم بیش از 70,000 قطعه زمین به مشمولان جوانی جمعیت واگذار شده. یا از همدان هم اگه براتون بگم 700 قطعه زمین به 881 خانواده تو همدان واگذار شده. این هم میتونه از جمله این موارد باشه. حالا ایشالله سال آینده هم سال خوبی باشه برای همه، سال پربرکتی باشه، ایشالله خانواده ها فرزندان سالم و صالحی داشته باشن و این مشوق‌ها هم ادامه دار باشه با در واقع کیفیت های خیلی به مراتب بهتر و بیشتر ایشالله. و اگر خدا عمر بده باز در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنونیم از شما آقای قاسمی فر که امسال کنار برنامه افق روشن بودین و یکی از کسانی که واقعا به ما کمک کرد در برنامه افق روشن با محوریت جمعیت شما بودین. خبرهای بسیار خوبی رو در این برنامه نقل قول کردین و از طریق شما واقعا در جریان خیلی از رویدادهای حوزه قانون جوانی جمعیت قرار گرفتیم. انشالله در سال 1403 هم این همراهی شما رو داشته باشیم.
انشالله. بزرگوارید با شما شنوندگان. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
تنافهو تناسبو تکسر. خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه که متأسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
سپاس که افق روشن رادیو سلامت رو دنبال می کنید. با توجه به اینکه بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم، بعد نیست که اشاره‌ای داشته باشیم به سیاست‌های کلی جمعیت که ایشون ابلاغ فرمودن. مقام معظم رهبری در سال 1393 بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی جمعیت رو ابلاغ فرمودند که در متن ابلاغیه ایشون خطاب به رؤسای قوای سگانه و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور تصریح شده که این سیاست‌ها با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته ابلاغ شده. این سیاست‌ها در 14 بند ترسیم شده و باید دید که دستگاه‌های اجرایی نظارتی چه کردم. اما میخوایم در ادامه همراه بشیم با خانم دکتر اختری گرامی، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور. خانم دکتر اختری گرامی، سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی عزیز و شنوندگان محترم برنامه افق روشن.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. وزارت کشور هم یک دستگاه اجرایی است و میخواییم بدونیم که چقدر پیشبرد اهداف قانون جوانی جمعیت تونسته قدم برداره. به طور کلی خانم دکتر، برای ورود به گفتگو بد نیست که نظر کلی شما رو در خصوص کم و کیف اجرای قانون جوانی جمعیت در سالی که پشت سر گذاشتیم رو بشنویم، در سال 1402.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که خداوند توفیق بده ما رو وسیله برای خیر رسوندن به مردم و حل مسائل کلان کشور، که مهمترین مسئله کلان کشور الان بحث پیری جمعیت هستش، خداوند توفیق خدمت بده. خدمت شما عرض شود که از آبان 1400 که قانون جوانی جمعیت در واقع ابلاغ شد، ماده یک دو تا بند داره، بند پ و بند ت، که در واقع در هر دو بند تاکید میکنه که چه از طریق استانداران چه خود وزارت کشور باید برنامه ریزی و راهبری و هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی بر قانون جوانی جمعیت که از آبان 1400 ابلاغ شده رو در استانها در واقع این راهبری رو انجام بده. علاوه بر این باید با همکاری در واقع سازمان ثبت احوال که زیر مجموعه وزارت کشور هستش، به رصد مداوم میزان موالید و در واقع نرخ باروری کشور بپردازه.
بله.
برای اینکه این امر محقق بشه، با دستور وزیر محترم کشور یک قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت کشور با ریاست خود وزیر محترم کشور و دبیری مرکز امور بانوان و خانواده در واقع وزارت کشور تشکیل شده. به همین نسبت در استانها هم رئیس این در واقع قرارگاه استاندار هست و دبیرانش مدیران در واقع بانوان هستند، که میشه گفتش که این انتخاب خودش یک انتخاب هوشمندانه بوده.
بله.
چون دغدغه‌مندی و پیگیری که در مدیران خانم هست قطعا خیلی بیشتر هست و فهمی که در واقع از این مسئله وجود داشته بسیار خوب بوده. خب ما برای اینکه کل این قانون در واقع راهبری بشه، ابتدا اومدیم مسئله شناسی کردیم و بیش از 5000 ساعت پژوهش رو در واقع گردآوری کردیم و انجام دادیم و به دو تا مسئله اصلی، دو تا راهبرد اصلی، یکی بحث فرهنگ سازی در جامعه و بحث یک سری هم مسئله رفع چالش های اقتصادی و معیشتی مردم رسیدیم.
بله.
این هر دو باید در کنار هم دیگه و پوششی باشه، همزمان باشه. اینطور نیست که صرفا مسئله از جنس فقط فرهنگ سازی باشه یا صرفا از جنس اقتصادی باشه. به حمدالله در قانون این دوتا مورد لحاظ شده، اما اینکه حالا چقدر از این اجرایی شده، این میشه بحث بعدی که حالا من در خدمت
خواهش میکنم. به هر حال ما میدونیم که در قانون جوانی جمعیت و بر اساس قانون جوانی جمعیت بسته های تشویقی و همینطور برنامه های جالبی رو برای فرزندآوری و ازدواج در نظر گرفته. حالا ما میتونیم اشاره کنیم به تحصیلات ویژه برای خانواده های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی بعد از تولد فرزند دوم به مادران، همینطور اهدای زمین و واحد مسکونی و تسهیلات بانکی. بعد نیست که من حالا از فرصتم استفاده کنم و اشاره داشته باشم به این که در سال 1402 بهسازی و ایجاد خوابگاه های متأهلین، بله، برای دانشجویان متأهل واقعا یه رکورد زد. طی دو سال بیش از 350 واحد خوابگاهی تکمیل و به دانشجویان متأهل و صاحب فرزند واگذار شد. و البته خب خیلی از بخشای مربوط به قانون جوانی جمعیت خیلی خوب اجرا شده، اما کاش ما یک برنامه در رادیو سلامت داشته باشیم که ارتباط زنده و مستقیمی با شنوندگان و مخاطبان داشته باشیم و این مخاطبان نظرشون رو راجع به اجرای قانون جوانی جمعیت به ما بگن و حتی امتیاز بدن، نمره بدن و رضایتمندی خودشون رو هم اعلام کنن، در این خصوص که کدام یک از وزارتخونه ها یا حتی بانک ها با مردم همکاری خیلی خوبی داشتن در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت. اما خانم دکتر، به نظر شما قانون جوانی جمعیت ایرادات و اشکالاتی هم داشته؟
خدمت شما هستم. اولا از پیشنهاد اول شما بسیار استقبال میکنیم، ما هم خیلی خوشحال میشیم چون یه سری ارزیابی هایی توسط بالاخره دستگاه های ارزیابی و نظارت داره اتفاق میفته و حالا جالبه بدونید که امسال در سال 1402 در جشنواره شهید رجایی وزارت کشور مقام اول رو کسب کرد در بحث اجرای قانون جوانی جمعیت. این پس این رو اگر شما خواستیم ما هم همکاری میکنیم و هر اتفاقی بخواد رقم بیفته دوباره ما هم همراه شما هستیم. من شما شاید هر قانونی که تدوین میشه بالاخره یک سری نکات خوب و نکات احتمالاً مسائلی توش وجود داره، اما اون چیزی که وجود داره این هستش که قانون جوانی جمعیت یکی از قوانینی هستش که در مقایسه با دیگر قوانینی که نوشته شده و اجرا شده، چون ما قوانین زیادی رو نوشتیم ولیکن روی بحث اجرایی شدنش بالاخره همیشه مطلبی وجود داشته، اما یک ماده رو ویژه در واقع همین بحث اجرایی شدنش و اون التزام در واقع عملی به این قانون هست، اونم ماده 71 که مستنکفین از اجرای این قانون باید هم جبران خسارت‌های وارده رو بکنن، داره مجازات هستن و معرفی میشن به بحث قانون مجازات اسلامی. این خودش باعث شد که یک تحرک بیشتری رو در واقع ایجاد بکنه و پاسخگویی دستگاه‌ها ناظر به این اجرای این قانون بهتر شده. دمسته. اما اینکه آیا تمام این ماده ها اتفاق افتاده و به خوبی داره میره جلو، نه، اون ارزیابی که در واقع انجام شده بود و به ما هم اطلاع دادن زیر 50% این قانون بله. در از سال آبان 1400 در واقع که شروع شده تحقق پیدا کرده. خب البته که نیاز به یک سری زیرساخت ها داشته و هماهنگی ها و همراهی ها، و این همراهی ها و هماهنگی ها هم از جنس دستگاهی بوده و هم از جنس در واقع همراهی دلی با این مسئله بله. بوده. خب اتفاق خیلی خوبی افتاده، همراهی خیلی بیشتر از قبل و به نسبت 1401، واقعا تو 1402 شما اشاره کردید به خوابگاه متأهلین، من میخوام به اهدای در واقع زمین ها و زمین هایی که به خانواده های خوش فرزند داشتن و بالای 3 فرزند بودن، این هم اتفاق خیلی خوبی افتاد و در واقع با پیگیری هایی که در قرارگاه های جوانی جمعیت استانداری ها اتفاق افتاد و وزارت مسکن و شهرسازی در واقع اومدن پای کار، تعداد قابل توجهی بله. در واقع خوبه که اومده روی چیز. ولی خب بعضی از موارد هنوز نیاز به پیگیری داره، بعضن مسئله ها و مشکلاتی توی بحث خود وزارت خونه است که باید پیگیری بشه، ولی امیدوار هستیم و اون چیزی که ما چون داریم رصد میکنیم و وظیفه ما رصد هستش، درسته که هنوز ما توی اون شیب نزولی هستیم و هنوز روند کاهشیه، اما میتونیم بگیم که یک اتفاق خوبی که داره میفته، اون سرعت اون شیبی که داشت به صورت نزولی اتفاق میفتد الان کمتر شده. تو بعضی از استانها به واسطه فعالیت خود استانداران، من تشکر میکنم ویژه از مجموعه های مردمی و نیروهای مردمی پای کاری که منتظر ابلاغ و خدمت شما عرض شود که رسمیت بخشی نیستن، خودشون در میدان هستن و ما هم داریم تلاش میکنیم که در واقع بسترسازی بکنیم برای فعالیت این نیروهای مردمی و کنشگران جهادی.
بسیار ممنونم. حالا بد نیست که به آمار وام های ازدواج و فرزندآوری هم اشاره داشته باشیم. البته من آمار 10 ماهه سال 1402 رو دارم که 176 همت بوده. 176 همت وام ازدواج و فرزندآوری طی 10 ماه 1402 اعطا شده. خیلی ممنون.
این اتفاق فوق العاده است دیگه.
بله، اینم خیلی نبوده. عالیه.
سلامت باشید.
ممنونم خانم دکتر اختری، ممنون، تشکر میکنم که امروز همراهی کردین. میخواییم از شما قول بگیریم که در سال 1403 هم در کنار برنامه افق روشن با طرح موضوعات مربوط به قانون جوانی جمعیت باشید.
انشالله در خدمتون هستیم.
انشالله سال خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوبه سال 1400 است که تکالیف آن به 24 وزارتخانه، سازمان و نهاد محول شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به نقش محوری که در زمینه سلامت مادر و جنین دارد، بیشترین نقش را از زمان تصویب داشته است. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
نکات بسیار بسیار ابهامی رو هم ما می‌بینیم. اگر اون زمان یک تیلی صورت می‌گرفت، یک وازکتومی صورت می‌گرفت، سر ما پولش پرداخت می‌شد. اینقدر هم تبلیغات در سطح شهر بود که بیش از شاید آن چیزی که ما انتظار داشتیم جمعیت وارد این بازار و تقاضا شد. الان ما چه کار داریم میکنیم؟ الان ما میایم قوانین میگذاریم، میگیم میخوایم حمایت بکنیم، حمایت مالی میکنیم. ببینین چقدر از بودجه که قرار بود اعتباری در اختیار حوزه وزارت بهداشت قرار بگیره تامین شد. ما وظیفمونه اینو به عنوان یک وظیفه در راستای منویات بقا معظم رهبری وظیفه رو بود انجام بدیم، چه پول ما بدن چه ندن، اون کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. ولی باید بگیم که سازمان‌های مختلف وظیفه خودشون باید انجام بدن. یه کم کم دیگه جا افتاده بخش سلامت این نیست که فقط آن چیزی که در خانه بهداشت میگذره، آن چیزی که در مراکز درمان میگذره. بله، من مرکز ناباروری، مرکز فوق تخصصیه، هزینه زیادی برای راه اندازیش لازم داریم. قرار بر اینه که من پاداش بدم برای بهورزی که به شکل‌های مختلف درگیر این کاره، باید اون اعتبارش تضمین بشه. ما تو این قسمت هنوز کمبود داریم، در تبلیغات، اطلاع رسانی و فرهنگسازی هنوز کمبود داریم. در خیابان‌های شهر که قدم میزنیم حس اون جمعیت به اون دست نمیده، هنوز واقعا از سطح کارشناسی به سطح مردم منتقل نکردیم این دغدغه رو. خب وزارتخونه‌ها درگیر شدن، کارشناسان درگیر شدن، با هم میشینن بحث میکنن، ولی آیا مردم چقدر درگیرین؟ هستن. خیلی باید کار بشه. هم نمیتونیم گردن صدا سیمای تنها بندازیم. تمام آن چیزی که تحت عنوان اطلاع رسانی، چه فضای مجازی، چه فضای مجازی که توسط بعضی از انجیو ها داره اداره میشه، چه فضای مجازی که توسط سیستم های دولتی اداره میشه، بخش اجتناب ناپذیر روزانه و ساعتی چیزایی که پخش میشه به اطلاع مردم میرسه، باید بخش جوانی جمعیت باشه، باید جمعیت باشه، باید هم مشکل گفته بشه هم راهکار داده باشه. این یک همت همه جانبه که خب بخشش وزارت بهداشت خب شامل میشه.
با توجه به زمان طلایی 7 ساله برای افزایش نرخ رشد جمعیت، اگر تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها به وظایف خود به درستی عمل کنند، از این گذار جمعیتی به سلامت عبور خواهیم کرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
و رسیدیم به پایان برنامه افق روشن. اما افق روشن همیشه روشنه و شما میتونید افق روشن رو در سال 1403 هم بشنوید و لذت ببرین. سپاس که امسال با ما همراه بودین. سال بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان، در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
حلوا عرضه سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عرضه سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ،
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان. تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی می کنند با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت ها. خانمای خانه‌دار میبرن توی خونه و توی یه جای بسته اینها رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست، بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفستنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفستنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه و لذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمانهای بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کار نکنید. میخواهید این کار رو بکنید، تو جای باز این کار رو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماستن باید به حد اقل برسه.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.